ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. امروز یک شنبه است، 12 اسفند سال 1403 خورشیدی، برابر با 2 مارس سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی هستیم که جلسه استیضاح وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان برگزار میشه. بریتانیا به همراه فرانسه و اوکراین بر روی ارائه طرحی برای صلح همکاری قراره بکنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگه حمایت ترامپ برای کشورش حیاتیه. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم مهران کریمی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
سپاس از شما آقای بشیری و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. جلسه استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان روز یک شنبه امروز در صحنه علنی مجلس آغاز شد. در این جلسه آقای همتی گفت ناترازی بانک‌های ایران یک واقعیت وحشتناک است که باعث تورم می شود. عمده انتقادهایی که متوجه آقای همتی است افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد، کسری ها و تشدید مشکلات معیشتی شهروندان ایرانی است. در همین بخش خبری بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. اما کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا صبح روز یک شنبه در مصاحبه‌ای با بی بی سی گفت که قرار است کشورش به همراه فرانسه و احتمالاً 1 یا 2 کشور دیگر با اوکراین بر روی طرحی برای توقف جنگ کار کنند و سپس این طرح را با ایالات متحده مطرح خواهند کرد. آقای استارمر 3 مورد را که به نظر او برای صلح پایدار در اوکراین ضروری است برشمرد، از جمله اوکراین قوی که در صورت لزوم جنگ را ادامه دهد و در موقعیت قوی برای مذاکره قرار گیرد، 2 عنصر اروپایی با تضمین‌های امنیتی و 3 پشتوانه نظامی ایالات متحده. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد هر 3 مورد باید فراهم شوند تا صلح تضمین شود. آقای زلنسکی برای شرکت در اجلاس امنیتی سران اروپا که قرار است امروز یک شنبه در لندن برگزار شود، روز شنبه به لندن سفر کرد و مورد استقبال گرم کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا قرار گرفت. ولادیمیر زلنسکی در همین حال که به بریتانیا سفر کرده، روز شنبه اعلام کرد که حمایت دونالد ترامپ برای کیف حیاتی است و یقین دارد که میتوان روابط را ترمیم کرد. اما دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بامداد یک شنبه اعلام کرد با پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر تمدید مرحله اول آتش بس غزه موافق است و هشدار داد که با مخالفت گروه افراطی حماس جنگ می تواند از سر گرفته شود. پیشنهاد ایالات متحده شامل تمدید مرحله اول آتش بس تا پایان ماه رمضان و عید پسح است. ماه رمضان در نوار غزه تا حدود 9 فروردین ادامه دارد و عید پسح یهودیان نیز 31 فروردین خواهد بود. بر اساس بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو، در صورت تمدید آتش بس حماس باید در روز اول نیمی از گروگان‌های اسرائیلی را زنده یا جانباخته تحویل دهد. اما عبدالکریم کلهر قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی اعلام کرد که برای متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو تراوت نوین حکم اعدام صادر شده است. او گفت که سایر متهمان مؤثر این پرونده نیز به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند.
بله، ممنونم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خب آخرین خبر این هستش که همتی در واقع وزیر سابق اقتصاد الان از وزارت اقتصاد برکنار شده چون اکثریت نمایندگان مجلس به استیضاحش رأی مثبت دادند. در مقابل مسعود پزشکیان در مجلس گفته بود که در 6 ماه قرار نیست همه مشکلات حل بشه. وحید پوراستاد گزارش میده.
استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی دولت مسعود پزشکیان 6 ماه بعد از وزارت از صبح امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. برخی از فعالان سیاسی و نمایندگان مخالف استیضاح میگویند دلیل استیضاح همتی وضعیت اقتصاد و ارز نیست، بلکه تحت فشار تندروهای مجلس رویکردی سیاسی دارد. بیشتر افراد موافق استیضاح به گروه تندرو پایداری تعلق دارند، همان کسانی که حامی سیاسی دولت ابراهیم رئیسی بودند و امروز حامی سعید جلیلی. بخشی از صدای امروز موافقان استیضاح ناصر همتی در مجلس.
آقای رئیس جمهور عمده صحبتشون خلاصه شد تو این که بالاخره با هم دوست باشیم، دعوا نکنیم، با هم دیگه وفاق کنیم تا مشکلات ارضی حل بشه. بعد جلسه آقای رئیس جمهور مصاحبه میکنن که خبرنگار میپرسه که مسئله ارضی کشور سیاست دولت چیه؟ پاسخ اینه که ما اجازه بدهید کارشناسان ارضی، پولی، بانکی بنشینند و با هم تصمیم بگیرن که چه کار باید بشه. یعنی این خب یه دغدغه ایجاد میکنه برای ما که 6 ماه بعد روی کار اومدن دولت هنوز راهبردهای دولت تو مهمترین مسئله کشور در حد برگزاری جلسه بین کارشناسان باقی مونده.
در تیم حضرت عالی به شدت شرطی کردن جامعه دنبال شده. همین اواخر هم دوباره یه فردی از مثلا دولت بحث ترامپ و عدم اینکه ما نمیتونیم و منتظر مذاکرات هست.
مردم، نمایندگان، بدونین خیلیا که میرن داروخونه دیگه نمیتونن داروهاشون رو به خاطر گرونی تهیه کنن برمیگردن. مردم توان خرید دارو و تجهیزات پزشکی رو ندارن.
آقای پزشکیان عزیز، ما اگر خدای نکرده بخوایم مانع درست کنیم برای دولت شما، بهتر از آقای همتی نمیتونیم. ما باید میافتیم کنار، میگفتیم کی بهتر از آقای همتی؟ با این دست فرمون، با این افزایش نرخ ارز، کار خودش بلده داره میاره جلو. اصلا دشمن نمیخواد این دولت. والله قسم من میخوام کمک شما بکنم. میخوام عامل بخشی از گرانی ارزو بکشیم بیرون از دولت شما.
بعضی از دوستان از مجموعه خودتون اعلام میکنن آقا همراهی و همدلی نیست. شما میاد اینجا آقای دکتر پشت این تریبون میفرمایید که آقا همدل باشید، دعوا نکنید، مجموعه خود شما با هم دیگه مشکل دارن.
میبینید که در فاصله این زمانی که دولت جدید مستقر شده، در 6 ماه نرخ ارز نیما بیش از 50% افزایش پیدا کرد، در حالی که در 18 ماه قبل به رغم تمام اتفاقاتی که افتاده بوده نرخ ارز نیما حدود 22% افزایش پیدا کرده. ریاست محترم جمهور، حبوبات، قند و شکر، روغن، خودرو و قیمت بسیاری از کالاها افزایش پیدا کرده. همون سوپرمارکتی که جناب عالی میرید ازش خرید میکنید، ازشون بپرسید ببینید در این مدت قیمت کالاها چقدر رفته بالا. ما حساب کردیم آقای ریاست محترم جمهور، در این 6 ماه به دلیل افزایش نرخ ارز نیما در هر خانوار 4 نفری در 1 ماه 7,422,000 تومان ما هزینه تعمیر کردیم.
موافقان معتقدند تاکنون 116 نماینده استیضاح همتی را امضا کردند و اگر بتوانند موافقت 30 نماینده دیگر را جلب کنند، ناصر همتی باید اولین نفری باشد که کابینه مسعود پزشکیان را ترک و از وزارت خداحافظی می‌کند. در جلسه امروز مجلس، مسعود پزشکان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دفاع از وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نمی‌خواست حرفایی بزند که موجب ناامیدی شود گفت: وقتی ما دولت را به دست گرفتیم، ناترازی در حوزه‌های مختلف آب، گاز و انرژی و بدهی بالایی در وزارت بهداشت و نیرو داشتیم.
واقعیت قضیه اینه وقتی ما دولت رو به دست گرفتیم، همه شما میدونید ناترازی در آب، در برق، در گاز، در سوخت، از این طرف بدهی های بالایی که در گندم، بهداشت و درمان، اینه که میگین دارو نیست یا بیمه مشکل داره، فقط 90,000 میلیارد تومان وزارت بهداشت درمان بدهی داشت. 90,000 میلیارد تومان.
او همچنین از تمایلش برای مذاکره با آمریکا گفت و اینکه برخی از کشورها پولهای ایران را پس نمی‌دهند.
بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. تموم شد رفت.
در جلسه صبح امروز استیضاح وزیر اقتصاد به دفاع از خود پرداخت و با اشاره به اینکه دلار 92,000 تومانی واقعی نیست و باید پایین بیاید و پایین هم خواهد آمد گفت: کدام وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دوست دارد نرخ دلار بالا برود؟ ناصر همتی همچنین گفت تا مسائل بین‌المللی هست فشار بر بودجه و نقدینگی ما خواهد بود.
شما نگاه بکنید وقتی برجام اتفاق افتاد صادرات نفت ما افزایش پیدا کرد، رشد اقتصادی ما به 11-12% رسید، تورم هم به زیر تک رقمی شد. خب وقتی که درآمد ما کاهش پیدا میکنه هر دو اینا منفی میشه، رشد افت میکنه، تورم میره بالا. پس نگید مثلا در یک دوره کاهش پیدا کرد، در یک دوره افزایش پیدا کرد، همش به خاطر اقتصاد نفتیه. اقتصاد نفتی من به مسائل بین المللی وابسته است. دوستان به این توجه کنید.
ناصر همتی که در انتخابات ریاست جمهوری 1400 رقیب ابراهیم رئیسی بود، بعد از انتخابات انتقادات اقتصادی خود علیه دولت او را رها نکرد و حالا موافقان استیزا ویدئوهای انتقادی او نسبت به وضعیت اقتصادی دولت قبل را در جلسه مجلس علیه خودش به کار بردند که خواسته بود مسئولیت قبول کنند، در غیر این صورت استعفا بدهند و بروند.
خب شما خوب می‌خواستین بیان درست کنین دیگه، شما که می‌دونستین بعد برای چی اومدین. اگر می‌دونستین خرابه بی خود کردین اومدین، مسئولیت قبول کردین و وعده هم دادین. خب اگر حالا وعده دادین مسئولیت قبول کردین دیگه هیچ چیه میگید قبلی خراب کردن. خب خودتون نمی‌تونین اجرا کنین. خب برای چی اومدین شما؟ خب استعفا بدید به کنار.
منتقدان وزیر اقتصاد میگویند به هنگام شروع دولت 14 در 7 مرداد ما نرخ ارز تقریبا 58,000 تومان بود و اکنون 93,000 تومان در بازار معامله میشد. با این وجود روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در مطلبی نوشته موافقان استیضاح میگویند اگر همتی بماند روز بعد دلار 100 تومان و بیشتر میشود و مخالفان استیضاح هم میگویند اگر همتی برود دلار افسار پاره میکند و 100 تومان و بیشتر میشود. اما هیچ یک از این دو گروه فردای جدای از ماندن یا رفتن وزیر اقتصاد حاضر نیستند که گفته های خود را گردن بگیرند.
بله، گزارشی بوده از وحید پوراستاد. همونطور که به آگاهیتون رسوندیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با 182 رأی موافق استیضاح، رأی اعتماد شهریور ماه خود به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان رو پس گرفتند و ناصر همتی برکنار شد. اما در همین زمینه استیضاح عبدالناصر همتی ساعتی پیش گفتگویی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصاد از سوئد، و نظر او را جویا شدم. احمد علوی:
وزیر اقتصاد کسی است که به هر حال در طی بیش از یک دهه در مشاغل و مناصب حاکمیت بوده و بی اطلاع نیست از نقصانها، مشکلات، تنگناهای اقتصادی ایران و میداند که بخشهای عمده‌ای از این تنگناها و نقصانها مربوط است به نهادهای تحت نظری رهبر حاکمیت علی خامنه‌ای. اونجاست که دیگه نمیتونه ایشون از این مرزها فراتر بره و مشکلات رو به هر حال آشکارا بیان بکنه. چرا؟ برای اینکه نکته پنهانی نیست، وزیر اقتصاد در ایران ابتداءً دایره اختیاراتش محدود، دو اینکه اقتصاد ایران دارای یک گلوگاهی است. من تاکید میکنم بر این نکته، گلوگاهایی است که اون گلوگاه‌ها در نزد رهبر حاکمیته. شاید لازم به تذکر باشه که چندی پیش یکی از مقامات حکومتی گفت بیش از 60% اقتصاد ایران در نزد نهادهای تحت نظر رهبری است. علی لاریجانی هم گفت بیش از 85% یا چیز حدود 85%. مهم این است که اقتصاد ایران گلوگاش در نزد نهادهای تحت سیطره رهبریه و هر تنش بین، هر تحریم، هر راندخاری که مستقل از وزارت اقتصاد یا وزیر اقتصاد، این به اصطلاح تنگناهای اقتصاد ایران رو بیشتر میکنه. به گمان من این چیزی که الان استیضاح خوانده میشه بیشتر کشمکش و تنش‌های درونی بین جناح‌های حاکمیت برای توزیع و باز توزیع رانت است و اگر قرار است مشکلات و تنگناهای اقتصادی بررسی بشه و استیضاح بشه، اون کسی نیست جز رهبر حاکمیت علی خامنه‌ای.
یک نکته‌ای که پزشکیان مطرح کرد این بود که خودش موافق مذاکره با آمریکا بوده ولی رهبری مخالفت کرده و ایشون هم گفت من بلافاصله بعد از اینکه مخالفت رهبری رو دیدم مسئله رو گذاشتم کنار. یعنی رسما گفت که مذاکره با آمریکا به نظر ایشون تا حدودی لااقل میتونسته تأثیر بگذاره. میخوام بدونم به نظر شما مذاکره با آمریکا اگر صورت می گرفت چه تأثیری میتونست بگذاره بر اقتصاد ایران؟
در کوتاه مدت و به شکل فوری فوتی این تأثیر محسوس بود. چرا؟ برای اینکه الان در شرایط فعلی اصلی ترین مسئله همین مسئله تحریم هاست. اما حتی اگر تحریم ها برطرف بشه و به هر حال اقتصاد ایران به جهان گشایش پیدا بکنه، مشکلات دیگری در سر راه است، از جمله کارآمدی، از جمله فساد و از جمله دخالت نهادهای موازی در عرصه اقتصادی، و تا اونها حل نشه اقتصاد ایران تبدیل نمیشه به یه اقتصاد متعارف. توجه داریم که رهبر حاکمیت دنبال اقتصاد مقاومتی است. تا این نظر، این اندیشه حذف نشه، مشکلات قابل حل شدن نیست. اما نمیشه انکار کرد شرط لازم برای حل سایر مشکلات این است که این تحریم ها به هر حال برطرف بشه، این است که اقتصاد ایران درهاش رو به جهان بکشاید و بتواند از دستاوردهای جهان هم استفاده کنه. هیچ اقتصادی در حال انزوا و تحریم به رشد پایدار اقتصادی نرسیده است.
یکی از مخالفان آقای همتی میگه که بخشی از گرانی ها به خاطر همین مصاحبه هایی هستش که آقای همتی انجام میده و میگه بعد از هر مصاحبه قیمت ها بالا میره. حالا من نمیدونم واقعا چقدر این صحبت میتونه درست باشه یا نه، ولی به عنوان یکی از کسانی که مخالف هستش، من فکر کردم بد نیست در این گفتگویی که با شما دارم بهش اشاره بکنم. از طرف دیگه آقای همتی گفته که 92000 تومان قیمت واقعی دلار نیست و بانک مرکزی داره سعی میکنه مدیریت کنه و حتما پایین بیاره این قیمت رو. اما سوالی که پیش میاد اینه که خب مگه چقدر میتونه با مدیریت این قیمت رو پایین بیاره؟ دیگه ما نمیتونیم که منتظر این باشیم که 92000 تومان مثلا برسه به 50000 تومان، یهو 40000 تومان مثلا تفاوت باشه. واقعا این صحبت آقای همتی رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
ابتدا خدمتتون بگم هر چند صحبت های همتی بی تاثیر نیست، منتها صحبت های یک کسی دیگه ای به اسم علی خامنه‌ای و رهبر حکومت، بخصوص اونجایی که مربوط میشه به تنش افزایی عرصه منطقه‌ای و بین المللی، بسیار تاثیرش بیشتره. اما اینکه دلار به کجا میتواند برسد، چیزی به اسم قیمت حقیقی یا واقعی دلار وجود نداره. بازار، اون هم بازار مستقل از حاکمیت و مستقل از اون نرخ دستوری و حاکمیتی تصمیم میگیره و اونم در واقع تابع تعامل عوامل بسیار زیادیه، از جمله عوامل روانی، عوامل بنیادی. و یه اقتصادی که به لحاظ بنیادی دارای این کاستی ها و سستی های بسیار زیاد، طبیعی است که دلار میره بالا. اقتصادی که کسر بودجه‌اش آنچنان شدید است که پنهانش میکنن، طبیعی قیمت دلار بالا میره.
گفتگوی بود با احمد علوی. اما باز هم تکرار میکنم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با 182 رأی موافق استیضاح در برابر 89 رأی مخالف و یک رأی ممتنع و یک رأی باطل، رأی به برکناری ناصر همتی از وزارت اقتصاد دادند. اما مسعود پزشکیان در جلسه استیضاح در مجلس گفت خودش اعتقاد به گفتگو با آمریکا داشته، اما بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی گفته نباید با آمریکا گفتگو کرد، دیگر این موضوع برایش تمام شده. در همین زمینه دیدگاه عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا را بشنوید.
پزشکیان حرف تازه‌ای نزده، قبلا هم گفته بود که میخواد ایران را از قفس آزاد کنه و با آمریکا مذاکره کنه، یا همچنین گفته بود که میخواد که منویات رهبری رو پیاده کنه، و به این معنا امروز شاهد چیز جدیدی نیستیم. اما آنچه جدید هست اینه که او منازعه بین خودش و خامنه‌ای رو عیان‌تر کرده، منازعه‌ای که پیش از این حداقل در این دوره 8 ماهه ریاست جمهوریش چندان عیان نشده بود. اما این عیانی به بهای اینه که او همه مسئولیت‌ها رو متوجه خامنه‌ای کرده دیگه. البته قبلا آن روندی که در کشور به وجود اومده بود این بود که داشت به ما نشون میداد که ریاست جمهوری جایگاهش و مقامش دیگه اهمیتی نداره و هر آن و خیلی ها منتظر بودند که رهبر جمهوری اسلامی قرار چه چیزی بگه و چه سیاستی رو تعیین بکنه. اما این گفته استقلال رئیس جمهوری رو بیشتر از پیش داره زیر سوال میبره دیگه، در این حالی که پیام میده که من میخواستم عقلانی رفتار بکنم اما اجازه ندادند. یعنی میخواد به کسانی که خواهان مذاکره هستند بگه که مواضعش با اونها یکیه و همچنان حمایت اون بخش رو داشته باشه برای روز مبادای دیگری. پزشکیان به نظر من ادعا میکنه که نظر متفاوتی داره، اما برای به کرسی نشوندن نظر خودش کاری نکرد، حمایتی هم نخواست. یعنی از اونهایی که میخواد حمایتشون رو جلب کنه برای اونها چیزی به جز این که من میخوام مذاکره کنم نگفت، توضیح خاصی نداده و امروز که داره راجع به این مسئله حرف میزنه میگه تمام شد و رفت، حالا به دنبال راه اداری کشور بدون مذاکره با آمریکاست. مسیری که بدون مذاکره به نظر طی کردنش خیلی سخته. در سطح عمومی هم این صحبت‌ها به نظرم باعث افزایش بی‌اعتمادی به دولت میشه، چرا که رئیس جمهور توانای انگار بر سر کار نیست و ادعی که رأی داده بودند او تغییری در وضعیت ایجاد کنه بتونه مذاکره انجام بده، حتما با این صحبت‌ها ناامیدترن نه اینکه به او اقبال بیشتری بکنن. حال اتفاقی که افتاده به نظرم اینه که پزشکیان یک ژست سیاسی برای کاهش فشارها نسبت به خودش گرفته و فاصله از تصمیم گیری رهبری رو سعی کرده نشون بده، اما راهی برای تغییر به وجود نیاورده و به نظر نمیاد که فعلا بخواد چنین مسیری رو آغاز کنه.
دیدگاه عطا محمد تبریز رو میشنیدید. تکرار میکنم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با 182 رأی موافق استیضاح در برابر 89 رأی مخالف و یک رأی ممتنع و یک رأی باطل، رأی به برکناری ناصر همتی از وزارت اقتصاد دادند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد ورود تمامی کالاها و کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرده و هشدار داد که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد جدید تمدید آتش‌بس از سوی حماس، عواقب بیشتری در انتظار خواهد بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، ابتدا از آخرین تحولات در زمینه توافق آتش‌بس اسرائیل و حماس پرسیدم. فرنوش رام:
در نخستین ساعت بامداد یکشنبه دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد چون حماس موافقت نکرده با طرح پیشنهادی آقای استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، ورود کالاها و تجهیزات به غزه متوقف میشه و اگه حماس به سرسختی خودش ادامه بده با عقوبت بیشتری هم روبرو خواهد شد. و در کنار اون وزیر دارایی اسرائیل هم که یک وزیر مهمی در ائتلاف دولت نتانیاهو هست، در ساعات اخیر گفت این کافی نیست، بلکه به گفته دونالد ترامپ باید درهای جهنم رو به روی دشمن گشود. البته اسرائیل تاکید داره که حتی اگه کالایی هم از امروز وارد غزه نشه، هنوز این باری که 5 ماه دیگه آذوقه و تجهیزات کافی در اختیار داره، چون در این 1.5 ماه اخیر روزانه صدها و گاه بیش از 1000 تریلر کامیون وارد غزه میشد.
خب با این توصیفات به نظر شما قراره چه وضعیتی حاکم بشه در مورد به خصوص ماجرای توافق آتش بس؟
از یک سو ارتش اسرائیل کاملا خودش رو برای بازگشت به جنگ در غزه آماده کرده. فرماندهان ارتش و رئیس ستاد ارتش که همین هفته هم عوض خواهد شد گفتن که هر دستوری که کادر سیاسی و نخست وزیری بگیره ارتش برای اون آماده هست. از سوی دیگر نگاه ها متوجه یک نشست مهمی هست که قراره روز سه‌شنبه در کاخ سفید انجام بشه و در اون دونالد ترامپ شماری از مردان گروگان آزاد شده از تونل‌های حماس رو دعوت کرده که به واشنگتن برن و با او دیدار بکنن. اینها اون مردانی هستن که آقای ترامپ بارها گفته که از دیدن تصاویرشون با اون حالت نزار و شرایط سختی که رها شده بودن شدیداً ناراحت شده، در حالی که نخست وزیر اسرائیل حتی با این مردان ملاقات نکرده. کاخ سفید اونها رو دعوت کرده. این خانواده های این گروگان ها گفتن هرچند اینا حالشون خوب نیست، ولی به خاطر تلاش جهت رهایی 59 گروگان دیگر باقی مانده در غزه این ملاقات رو انجام خواهند داد. و در ادامه هم قرار است آقای استیو ویتکوف، به اسرائیل برگرده. البته قرار بود همین اوائل هفته بیاد، اما بار دیگه به تعویق افتاده و احتمالاً به پنجشنبه موکول شده.
در خبرها داشتیم که فروش تسلیحات اضطراری آمریکا به اسرائیل به میزان 3 میلیارد دلار هم قرار صورت بگیره، یعنی دولت ترامپ با این موافقت کرده. در این زمینه برای ما بیشتر بگین.
مارکو روبیو وزیر خارجه دولت ترامپ شب گذشته اعلام کرد که در چارچوب اون 12 میلیارد دلار فروش عمده نظامی خارجی به اسرائیل، دولت ترامپ تصمیم گرفته که 4 میلیارد دلار دیگه از این تسلیحات رو به سرعت و خیلی زود به اسرائیل تحویل بده. ایشون گفت استخوان از اون تسلیحاتی است که دولت بایدن اونها رو تعلیق کرده بود و یه نوع تحریم تسلیحاتی جزئی علیه اسرائیل برقرار کرده بود. دولت اسرائیل سال 2025 رو هم مثل سال 2024 سال جنگ اعلام کرده و حتی گفته که 400 هزار نیروی ذخیره خودش رو در 3 ماه آینده به خدمت زیر پرچم فرا می‌خواند. اسرائیل هم جنگ با حزب الله فعلا اون آتش بس یک مقدار پایدارتر هست. جنگ در غزه پایدار نیست و لرزانه. اسرائیل خودش رو برای تحولات در مورد سوریه هم آماده کرده و همینطور در ارتباط با ایران که امسال ظاهراً قرار هست تحولاتی رخ بده، بنابراین به داشتن این تسلیحات نیاز داره.
گفتگویی بود با فرنوش رام. برخلاف باورهای قدیمی که زنان بیشتر نیازمند رابطه احساسی با جنس مخالف هستند تا مردان، پژوهشی جدید نشان داده که این نوع رابطه عاطفی برای مردان اهمیتی حیاتی دارد. بیشتر در گزارشی از هومن عسکری.
هرچه علم بیشتر پیشرفت می‌کند، شمار بیشتری از باورهای قدیمی و تفکرات غالبی بشر به گذشته می‌پیوندند و از آن جمله است این باور که زنان هستند که به دنبال رابطه مطمئن با جنس مخالف می‌گردند و از آن طرف مردان خشن و بی‌نیاز از روابط عاطفی مستحکم و عاشق تنهایی‌اند. لابد شنیده اید که مرد گریه نمی‌کند.
مرد که گریه نمی‌کنه، مرد که گریه نمی‌کنه.
اینک پژوهشگران چند دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی از جمله دانشگاه آمستردام در هلند و دانشگاه مینسوتای آمریکا با بررسی یافته‌های 50 پژوهش علمی مرتبط به الگویی رسیدند که نشان می‌دهد مردان دگر جنس خواه بیش از زنان دگر جنس خواه به ایجاد رابطه‌ای مطمئن و با ثبات با جنس مخالف نیاز دارند و سلامتشان هم بیش از زنان به داشتن چنین رابطه‌ای بستگی دارد. نتایج این تحقیق جدید که در نشریه علوم رفتاری و مغزی انتشارات کمبریج منتشر شده از جمله حاکی است که زنان بیش از مردان روابط خود با جنس مخالف را پایان می‌دهند و بعد از جدایی هم کمتر احساس تنهایی می‌کنند. آیریس واهرینگ، سرپرست نویسندگان این پژوهش علمی، میگوید تأثیر یک رابطه مستحکم عاطفی برای مردان چنان است که بر روی طول عمر متوسط آنها هم تأثیر می‌گذارد و مردان دیگر جنس خواه برخوردار از یک رابطه عاطفی مستحکم با جنس مخالف طول عمر بیشتری دارند. پژوهشگران در مدل نظری خود برای یافته‌های یاد شده توضیحاتی هم ارائه دادند، از جمله اینکه دلیل وابستگی بیشتر مردان به رابطه عاطفی با جنس مخالف توانایی برتر زنان به دریافت حمایت احساسی از حلقه اجتماعی اطراف و گروه دوستانشان است. این در حالی است که مردان دیگر جنس خواه بیشتر چنین حمایتی را از جفت خود دریافت می کنند و به همین دلیل است که اغلب به داشتن رابطه‌ای مستحکم و مطمئن نیازمندند. نظریه دیگر پژوهشگران این است که هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده مردان را به سوی خودداری احساسی سوق می‌دهند و به همین دلیل از درد دل کردن و صحبت درباره احساسات و احوالاتشان با دوستان و حلقه اجتماعی محروم می‌کند، در حالی که در میان زنان درد دل کردن و در میان گذاشتن احساسات و شکنندگی‌های روحی و در مقابل ارائه حمایت عاطفی و احساسی به دوستان از دوران کودکی درونی می‌شود، چیزی که جوامع بشری در طول صده‌ها برای مردان کمتر پسندیدند و زندگی را برایشان دشوار کردند.
مرد گزارشی بود از هومن عسکری. اما در ثانیه‌های پایانی این برنامه یک بار دیگه به آگاهیتون می‌رسونم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با 182 رأی موافق استیضاح در برابر 89 رأی مخالف و یک رأی ممتنع و یک رأی باطل رأی به برکناری ناصر همتی از وزارت اقتصاد دادند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امروز یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.